استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
نزدیک 300 زندانی دیگر طالب امروز از زندانهای حکومت افغانستان رها می شوند. با رهایی آنها شمار زندانیان آزاد شده طالب پس از توافق ایالات متحده و طالبان در قطر به 3000 تن خواهد رسید و گروه دولت اسلامی مسئولیت بمبگذاری دیروز در کابل را به دوش گرفت. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. تا لحظات دیگر با مجموعه از مطالب جالب و شنیدنی با شما خواهیم بود، اما پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها. حکومت افغانستان امروز تعداد دیگری از زندانیان طالبان را رها می کند. گروه داعش مسئولیت حمله دیروز بر کارمندان تلویزیون خورشید را به عهده گرفته. رئیس جمهور دونالد ترامپ مرگ مرد سیاه‌پوست را غم انگیز و تأسف بار خوانده است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید 710 زندانی طالبان در دو روز اخیر آزاد شده و امروز 290 زندانی دیگر آنها هم رها می شوند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا شام گذشته برای رادیو آزادی گفت:
افغان دولت لپرون رئیسی د چرخی پل
دولت افغانستان از دو روز به این طرف از زندانهای پل چرخی، پروان و سایر زندانهای ولایتی 710 زندانی طالبان را آزاد کرده. این روند ادامه می‌یابد تا به اساس فرمان رئیس جمهور 2000 زندانی طالبان رها شوند.
فیصل افزود که 290 زندانی دیگر امروز رها می‌شوند. گروه تنلو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر مینیبس کارکنان تلویزیون خورشید را به عهده گرفته است. در این حمله یک خبرنگار و یک تکنیکر این شبکه تلویزیونی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. حمله شام دیروز رخ داد. محمد رفیع رفیق صدیقی رئیس تلویزیون خصوصی خورشید دیروز به رسانه‌های محلی گفت همکاران او مورد یک حمله تروریستی قرار گرفتند.
متاسفانه یک حمله توریستی دو تن از همکارای خبرنگار ما را جانشان میگیره که آقای میرواید شاه خبرنگار اقتصادی مانه و آقای شفیق امیری کارمند بخش تکنیک مان شهید میشن در یادسه و تعداد از خبرنگاران مقر از زخمی میشن.
امریکا، اتحادیه اروپا و ناتو حمله را محکوم کردند. افغانستان یکی از پرخطرترین کشور در جهان برای خبرنگاران است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در یک شب شبانه روز گذشته نمونه های خون بیش از 1300 نفر آزمایش ویروس کرونا شده است. این وزارت آمار را در این مورد با رسانه ها شریک ساخته. آمار نشان میدهد که در 24 ساعت گذشته 680 مورد مثبت تثبیت شده و در این مدت ویروس کرونا جان 8 تن را گرفته است. در افغانستان تا کنون 15200 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و از آغاز اولین مورد تثبیت این ویروس 250 تن جان باختند. این در حال است که کمیته اضطرار مبارزه با ویروس کرونا و وزارت صحت عامه افغانستان از کمبود وسایل و تجهیزات در کار برای این ویروس خبر داده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مرگ یک مرد سیاه‌پوست را در آن کشور غم انگیز و تأسف بار خوانده است. جان باختن جورج فلوید در مینیاپولیس ایالت مینسوتا آمریکا اعتراض‌های گسترده‌ای را در این کشور به همراه داشت. ترامپ در سخنرانی در ایالت فلوریدا به روز شنبه گفت که اداره‌اش تحمل تظاهرات خشونت آمیز را ندارد و اعتراضهای را که در مینئاپولیسی به خشونت کشانده شده محکوم کرد. معترضان به روز جمعه شماری از جاده ها را در شهرهای مختلف آمریکا بسته بودند و شعار می دادند که زندگی سیاه پوست ها نیز اهمیت دارد. آنها به جورج فلوید 46 ساله که به تازگی در جریان بازداشت از سوی یک پلیس سفید پوست جان داد دادخواهی کردند. گفته می شود که پلیس سفید پوست در زمان بازداشت این مرد سیاه پوست را زانوهایش را بالای گلوی او مانده بود. و بدنبال هفته‌ها قرنطینه بی پیشینه به خاطر ویروس کرونا در جهان روند رفع محدودیت‌ها در اکثر کشورها ادامه دارد، اما ارقام تا شام دیروز نشان می‌دهند که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان رو به افزایش بوده و تاکنون بیش از 600 میلیون در جهان بیش از 6 میلیون در جهان به این ویروس مبتلا شدند. قرار است بازگشایی تعداد دیگری از مکاتب و رستوران‌ها در ایالات متحده و برخی از کشورهای آسیایی و اروپایی که موارد ابتلا و قربانی این ویروس در آنجا کاهش یافته از هفته آینده آغاز شود. اما وضعیت در کشورهای آمریکای لاتین به گونه دیگر است. برزیل، مکسیکو و چیلی کشورهایی هستند که هنوز برای مبارزه با این ویروس تلاش میکنند. در برزیل شمار قربانیان نزدیک به 29,000 رسیده و حکومت میگوید دیروز شنبه آزمایش 30,000 نفر مثبت تثبیت شده است. برزیل با داشتن 500,000 مورد مثبت کرونا پس از آمریکا دومین کشور در جهان است. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. حکومت افغانستان امروز روند رهایی 2,000 زندانی طالب را تکمیل می کند. انتظارش چیست؟
هیله مداده چی در افغانستان در اسلامی جمهوری دولت و طالبان ترمند در سول مخامخ خبری پایل سیم.
داعش مسئولیت بمگذاری مرگبار دیروز در کابل را به عهده گرفت. چقدر احتمال مبدل شدن این گروه به تهدید بزرگتر وجود دارد؟
بستگی به این دارد که آیا پروسه صلح به نتیجه میرسد یا نه. خیلی از احتمالات دیگری که این گروه به عنوان یک تهدید کلان برای مملکت بدل شد، من احتمالش را بسیار ضعیف میدانم.
و دکتر در روز بین المللی من استفاده از تنباکو از اضرار آن به شما میگوید.
در دنیا خطرناکترین امراض امراض قلبی، امراض سرطانی و امراض تنفسی از سبب استفاده از تنباکو پیدا میشد.
سلام، من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. خوش آمدید. انتظار می رود روند رهایی 2,000 زندانی طالب از زندانهای حکومت افغانستان امروز تکمیل شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از اعلام آتش بس 3 روزه از سوی طالبان در روزهای عید دستور رهایی این زندانیان را داد. نزدیک 300 زندانی دیگر طالب امروز از زندانهای حکومت افغانستان رها می شوند که با رهایی آنها شمار زندانیان آزاد شده طالب پس از امضای موافقتنامه آمریکا و طالبان به 3,000 تن خواهد رسید. این موافقتنامه در 29 فوریه در قطر امضا شده بود. بیشتر از آرزو غیاسی بشنوید.
دیده می شود که روند رهایی و تبادله زندانیان میان حکومت و طالبان بیش از هر زمان دیگر سرعت گرفته است. حکومت افغانستان روز شنبه 710 تن طالب را از زندان رها کرد و بر روز یک شنبه نیز از رهایی 290 تن دیگر خبر می دهد. شورای امنیت ملی کشور می گوید این گام را برای عملی کردن فرمان رئیس جمهور و سرعت بخشیدن به روند صلح برمی دارد. جاوید فیصل سخنگوی این شورا بر روز یک شنبه بر رادیو زاده گفت که حکومت توقع دارد تا با این کار خشونت های جاری سوی طالبان کاهش یابند.
تختر و روست زرتنه در جمهور اسلامی.
پس از اید 1000 زندانی بر بنیاد فرمان رئیس جمهور رها شدند. از روز گذشته تا کنون 710 تن آزاد شدند و قرار است 290 زندانی دیگر هم آزاد شوند تا فهرست 2000 تکمیل شود. فهرست زندانیان که رئیس جمهور روز اید از آن یادآوری کرد، امیدواریم با این اقدام خشونت ها کاهش یابند، گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود و اسیران نیروهای امنیتی و دفاعی که نزد طالبانند نیز هر چه زودتر رها شوند.
هرچند رهایی 5000 زندانی طالب بخشی از توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان است، اما با این رقم زندانیان رها شده طالبان از سوی حکومت به 3000 تن میرسد. طالبان نیز روز گذشته گفتند که 73 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را در ولایات مختلف از زندانهایشان آزاد کرده اند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب توییترش نوشته که با این شمار مجموعه زندانیان رها شده حکومت به 420 تن میرسد. اما پرسش این است که هدف اساسی تبادله زندانیان که آغاز مذاکرات بین الافغانی، ایجاد فضای اعتماد و زمین سازی گفتگوهای رو در رو است، تا اکنون به دست آمده یا نه؟ وزارت دولت در امور صلح میگوید گام های لازم را در این باره برداشته و منتظر آغاز گفتگوها است. ناجی انوری سخنگوی وزارت در مورد میگوید: اما طالبان میگویند که رهایی تمام 5000 زندانی از زندانهای حکومت افغانستان حیثیت آغاز گفتگوهای میان افغانان را دارد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به روز یک شنبه در پیامی به رادیو آزادی میگوید که هر چه زودتر که روند رهایی زندانیان پایان یابد، فاصله برای گفتگوهای میان افغانان کمتر می شود. حکومت افغانستان پیش از این رهایی زندانیان را مشروط بر کاهش خشونت ها از سوی طالبان گفته بود. پیشنهادی که از سوی این گروه رد شد. روند رهایی زندانیان در حال سرعت گرفته که پس از آتش بس از روز عید، گزارش ها از شدت یافتن درگیری ها در ولایت مختلف به نشر می رسند که تازه ترین و خونین ترین آن کشته شدن 14 نیروی مرزی کشور و روز جمعه در ولایت پکتیا از سوی طالبان بوده است. پیش از این نیز شماری از رسانه‌های خارجی گزارش های را نیز پخش کردند که گویا رهبری طالبان در مورد آغاز مذاکرات بین الافغانی و کاهش شدت جنگ اختلاف نظر دارند. گزارش هایی که از سوی طالبان رد شده اند. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که انتظار می رود روند رهایی 2000 زندانی طالب از زندانهای حکومت افغانستان امروز تکمیل شود. طالبان هم بیش از 400 زندانی مربوط به حکومت را تا کنون آزاد کردند. برای جزئیات بیشتر و تحلیل در این مورد، همکارم آرزو قیاسی با ناصر شفیق یکی از آگاهان گفتگو کرده و در ابتدا در مورد مؤثریت مبادله زندانیان میان حکومت و طالبان پرسیده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
با معذرت از مشکل فنی که پیش آمد، حالا مصاحبه آرزو قیاسی با ناصر شفیق در مورد مبادله زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان را شنیده می توانید.
امروز است که آزاد ساختن زندانی های طالبان از طرف دولت یک گام مؤثر به سوی زمینه سازی تفاهم بین الافغانی به شمار می رود و بعد این را طالبان هم در نظر بگیرد که هر چه زودتر هر دو طرف زندانیان یک دیگر را رها کند، ما به تفاهم بین الافغانی نزدیکتر می شویم. این را یک چانس طلایی بشماریم، زیرا افغانستان خیلی خطرناکه که تا حال یعنی ما به یک نتیجه درست نرسیدیم. بدون از اینکه ما هر دو طرف تعهد به جنگ ختم کردن نداشته باشیم، ما نمیتونیم که یک ارمغان خود را منتظر باشیم. لذا هم دولت را بکار است، هم مخالفین مسلح طالبان را بکار است که دیگه ارمان ملت افغانستان را در نظر گرفته و از خشونت دست بردارن.
شفق سید محترم، پس از اینکه با استقبال از اثر روز آتش بس از سوی طالبان، محمد اشرف غنی اعلام کرد که 2000 زندانی طالب دیگر هم رها میساز از بند و شورای امنیت گفت که این کار هم به خاطر کاهش خشونت و رسیدن به یک صلح رو در رو بین افغان ها انجام میده. اما پس از اثر روز آتش بس گزارش ها میرسانه که در ولایت مختلف هنوز هم ناامنی ها مثل سابق به شدتش جریان داره. بالاخره این روند به کجا خواهد رسید اگر این چنینی ادامه پیدا بکنه؟
درست است که شاید طلبه ای را استدلال کنه که ما اصلا به آتش بس کلی یعنی موافق نیستیم، اما خشونت کم کردن یک اصل برای رسیدن به تفاهم بین الافغانی. پس دولت هم متحد به خود بدانه و طالبان هم باید خود متحد به بدانه که از طریق کم کردن خشونت و آتش بس نسبی ما می توانیم که به یک صلح پایدار و دائمی برسیم.
شفق محترم، شما به عنوان یک افغان و به عنوان یک تحلیلگر سیاسی چقدر امیدواری را میبینین به خاطر آغاز مذاکرات بین الافغانی و به خاطر آغاز مذاکرات رو در رو بین حکومت افغانستان و طالبان؟
ما همیشه این را تاکید کردیم که باید هر دو طرف تعهد به این بسپارن که یک گروه منجی از افراد مخلص و متحد به ادشای ملت افغانستان یعنی اینا کمک به طلبان و از این طرف خدا به صلح پایدار و دائمی برسانند.
ناصر شفیق یکی از آگاهان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا بیایید از مهناز نوری خبرهای اقتصادی را بشنویم.
وزارت مالی افغانستان از شورای ملی می‌خواهد هر چه زودتر بودجه مبارزه با ویروس و کرونا را تصویب کند. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی می‌گوید وزارت مالیه در 15 ثور سند بودجه را به ولسی جرگه سپرده است، اما با گذشت یک ماه هنوز تصویب نشده است و سرنوشت آن معلوم نیست. آقای مسجدی می‌گوید در بودجه عادی به هدف مبارزه با ویروس و کرونا نزدیک به 10 میلیارد و 169 میلیون افغانی تعدیل آمده است و باید ولسی جرگه پس از ارزیابی آن را تصویب کند. این در حال است که بودجه سال 1399 428 میلیارد افغانی است که از این میان 289 میلیارد آن عادی و 139 میلیارد آن بودجه انکشافی می باشد. اما ولسی جرگه می گوید این بودجه توازن ندارد. سومین محموله گندم کمک شده هند ناوقت دیروز به بندر چابهار رسید. یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت 5000 تن گندم کمک شده از مجموع 75000 متریک تن گندم کمک های هند و بندر چابهار رسیده است و روند انتقال آن به کشور آغاز شده است. با انتقال این محموله نزدیک به 21000 متریک گندم انتقال یافته است که به هدف مهار وضعیت و رفع نیازمندی به گندم انتقال می‌یابد. آنان می‌گویند روند انتقال گندم ادامه دارد و در هشتم ماه جون محموله بعدی انتقال خواهد شد. قابل یادآوری است که پیش از این کار انتقال 10000 تن گندم از بندر کاندولا پایان یافته است و در ذخیره های ولایت های کندهار و هرات جابجا شده است. مسئولیت انتقال 75000 متریک گندم کمک شده هند را به افغانستان شرکت انکشاف ملی به عهده دارد. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز سرای شاهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 70 پول، 1 یورو 83 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 40 پول، 1000 روپیه هندی 950 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 472 افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 هستید. 1:19 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. 1:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت بمبگذاری را به دوش گرفت که در آن یک روزنامه‌نگار و یک کارمند فنی تلویزیون خورشید در کابل جان باختند. در رویداد پس از چاشت روز شنبه که موتر حامل کارمندان این تلویزیون خصوصی هدف قرار گرفت، دست کم 7 تن دیگر زخمی شدند. داعش مسئولیت شماری از حمله های مرگبار را در سالهای اخیر در افغانستان به دوش گرفته. ایالات متحده این گروه را مسئول حملات جداگانه بر زایشگاه در غرب کابل و نیز مراسم خاکسپاری در ولسوالی خیوه ولایت ننگرهار دانسته. در این دو حمله در 12 ماه می ده ها تن به شمول زنان و کودکان جان باختند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در 26 ماه می گفت که 19 سال در افغانستان بودند و فکر می کند بس است و افزود که اگر بخواهند همیشه می توانند برگردند. اما ترامپ تاریخ مشخص را به خروج نیروهایش از افغانستان تعیین نکرده. بر اساس موافقتنامه ایالات متحده و طالبان، تمامی نیروهای آمریکایی در بدل تعهدات امنیتی از جانب طالبان ظرف 14 ماه پس از امضای این موافقتنامه افغانستان را ترک خواهند کرد. با امین الله حبیبی مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که آیا با خروج احتمالی کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان این کشور به زمان برخواهد گشت که پناهگاه بزرگ القاعده و تحت حاکمیت طالبان بود؟
من معتقد نیستم که حداقل قبل از انتخابات نوامبر امسال در ایالات متحده آمریکا نیروهای ایالات متحده آمریکا به صورت کامل از افغانستان خارج شوند. و اگر فرض را بر این بگیریم که این نیروها به صورت کامل خارج شوند و افغانستان را تنها بگذارند، به هر حال پیش بینی این که چه خواهد شد و چه مسائلی در افغانستان اتفاق خواهد افتاد بسیار دشوار است. حداقل شاید افغانستان به اون زمانهای گذشته بر نگردد. اگر در اینجا حکومتی و عرض کنم که سیاسیون جدیتی در این داشته باشند که از این فضا استفاده بکنن، افغانستان هم اکنون تمام مؤلفه‌ای را که کشور دارد دارد، حکومت دارد، نظامیان بسیار ورزیده‌ای دارد و میتواند از اینها استفاده بکند تا از افغانستان حفاظت بکند. بنابراین ما هنوز در برابر احتمالات روبرو هستیم.
بله آقای حبیبی، با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چه فکر میکنین گروه دولت اسلامی یا داعش به تهدید جدیتر مبدل خواهد شد؟
این که گروه های دیگری سربرارن یا گروه دولت اسلامی تهدید باشه برای افغانستان بستگی به این دارد که آیا پروسه صلح به نتیجه میرسد یا نه، طالبان به پروسه صلح میپیوندن یا نه، و خیلی از احتمالات دیگری که این گروه به عنوان یک تهدید کلان برای مملکت برای افغانستان عرض کنم بدل شما، من احتمالش را بسیار ضعیف میدانم.
رئیس جمهور غنی به گونه مکرر از جنگ دست کم 20 گروه حراس افغان در برابر حکومت افغانستان در گذشته سخن گفته. آیا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بدون حضور و حمایت نظامیان آمریکایی توان مبارزه در برابر این گروه ها را خواهند داشت؟
بستگی به خیلی احتمالات دیگه است که مطرح کردیم، مثل پروسه صلح، مثل اینکه آیا ایالات متحده آمریکا حتی اگر بخش اعظم از نیروهای خودش را از افغانستان بکشن بیرون، تعهدات خود ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان باقی خواهد ماند یا نه، و اینها این عرض کنیم که مبارزات یا مقابله افغانستان با این گروه ها بستگی به این داره که این گزینه های دیگر یا احتمال دیگر چگونه خودشان را آشکار خواهند کرد.
شما که به عنوان مشاور ارشد نیروهای بین المللی در افغانستان کار کردین، چی فکر میکنین ناتو چه نقش را در مبارزه حکومت افغانستان علیه این گروه های به گفته رئیس جمهور غنی حراس افغان ایفا کرده میتونه؟
ناتو سازمانی است که به هر حال به عنوان یک ابزار سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در این 50 60 سال گذشته یا 70 سال گذشته به هر حال مطرح بوده، و اینکه آیا توان این را داره که در این زمینه کمک کنه بستگی به سیاست های خود ایالات متحده آمریکا دارد. اگر ایالات متحده آمریکا یک وقت افغانستان را تنها بگذارد، ناتو در موقعیتی نیست که بتونه در مورد افغانستان کاری را انجام بده.
امین الله حبیبی مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان بود. با بر بنیاد طرح تازه وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین کارمندان اداره‌های دولتی در نوبت‌های یک روز در میان کار خواهند کرد. مسعود اوریاخیل معین این وزارت میگوید که بر اساس این طرح 50% کارمندان در روزهای جفت و 50% دیگر در روزهای تاق باید سر کار بروند. بیشتر از مهناز نوری بشنوید.
محدودیت های شکسته شده قرنطین در کابل، آمار ویروس و کرونا در کشور همه روزه در حال افزایش است. وزارت صحت عامه کشور از ثبت 680 مورد تازه ویروس و کرونا در 24 ساعت گذشته خبر می دهد. وحید مجروح معاون وزارت صحت نگرانی خود را از همگیری ویروس و کرونا چنین بیان کرد.
متاسفانه دامنه فاجعه کرونا بسیار بی‌رویه گسترده می شود. مصیبت در حال فراخ شدن هست. یگانه امید ما همکاری شهروند است. یگانه امید ما همکاری آگاهانه شهروند است. اگر عضو خانواده و عضو جامعه با ما همکاری کنند، ما در این وضعیت موجود هم تا 2 تا 4 هفته دیگه میتونیم مدیریت کنیم وضعیت. متاسفانه ما با تمام تلاشی که میکنیم حتی توان رساندن اکسیژن را به تمام نخواهد داشتیم.
با این همه وزارت کار و امور اجتماعی از به اجرا گذاشتن طرح نوبتی کار در اداره های دولتی و غیر دولتی خبر میدهد. بر بنیاد این طرح کارمندان نهادهای دولتی به نوبت یک روز در میان از ساعت 7 صبح تا 1 پس از 6 کار خواهند کرد. مسعود اوریاخیل معین وزارت کار و امور اجتماعی:
فیصله رسید که از ساعت 7 صبح الی 1 بعد از ظهر 2 شفت 2 روز، 1 روز 50% کارمندا، 1 روز 50% 2 روز دیگه، و ادارات خودشان و کارمندای خود هیچ چیز نمی‌سازند.
به گفته آقای اوریاخیل، رئیسان کارمندان بخش مالی، معینان و وزیران شامل این طرح نمی‌شوند و آنان همه روزه به کارشان ادامه خواهند داد. او افزود این طرح نهایی است و در 1 تا 2 روز دیگر در تمامی اداره ها عملی خواهد شد. چند پیش اداره محلی ولایت کابل نیز در طرح به شماری از دکانداران، خبازی ها، مؤسسه های کمک رسانی، لباس فروشی ها، عکاسی ها و تیکت فروشی ها در ساعت های مشخص اجازه فعالیت داد. بر بنیاد این طرح موترها با شماره پلیت های جفت در آخر در روزهای جفت و با شماره پلیت های تاق در آخر در روزهای تاق اجازه فعالیت دارد. محمد ناصر مهری سخنگوی والی کابل در این باره میگوید:
در روز 4 نیز حتی ترافیک ولایت کابل برخی از موترهایی که مطابق به طرح نبوده آنها را توصیه هم دادن، بریمه هم کردن و برایشان راهنمودی هایی که لازم بوده برای دریوران هم توصیه کرده.
طرح کاهش محدودیت ها در حال از سوی نهادها روی دست گرفته می شود که بر اساس آمارها در 1 ماه پسین ویروس کرونا در مقایسه با ثبت نخستین مورد آن 7 برابر افزایش یافته است.
مهناز نوری گزارش می داد. امروز 31 می روز جهانی من استفاده از تنباکو است. ستار فروغ با سید حبیب اروال رئیس کنترل امراض غیر ساری وزارت صحت عامه گفتگو کرده و ابتدا در مورد اضرار استفاده از تنباکو پرسیده.
استفاده از تنباکو سبب مرگ انسان میشه. تقریبا در دنیا خطرناکترین امراض، یعنی امراض قلبی، امراض سرطانی و امراض تنفسی از سبب استفاده از تنباکو پیدا میشه. در افغانستان به خصوص کسانی که زندگی خود را مستقیم از سبب استفاده از تنباکو از دست میده، تقریبا حساب مردمایی که راجستر میشه در حدود 4000 نفر زندگی خود از دست میده. اما ما در مجموع میگیم که از امراضی که سببی از او استفاده از تنباکو بیشتر از 20000 نفر میباشد.
کسانی که از تنباکو استفاده میکنن نسبت به سایر افراد تا چی اندازه بیشتر در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند؟
در تحقیقاتی که در امریکا و چین اجرا شده، بیشتر تقریبا 70% کسانی که سبب مرگ از کووید 19 میشه، اینا کسانی بودن که استفاده از تنباکو و دارای یعنی مبتلا به امراض مزمن هستند. فلهذا در افغانستان هم ما این موضوع را تبلیغ میکنیم و میفهمیم بر مردم که
کسانی که استفاده از تنباکو نشه میکنه اونا زیاد سبب میشه که خدا نخواسته زندگی خود را از سبب کووید 19 از دست بده. و لحاظ ما از مردم خود خواهش میکنیم که از این موقع استفاده کرده استفاده از تمام انواع تنباکو اگر عادت دارن ایلا بکنن، رها بکنن تا زنده بمانن.
اگر در یک خانواده یک نفر یا دو نفر از تنباکو استفاده میکنن یا سگرت میکشن، دود تنباکو یا سگرت چی تأثیر منفی بالای سایر اعضای خانواده میگذارد؟
ببینن که کسانی که استفاده از تنباکو میکنه نه تنها که بر خود ضرر میرسن بلکه به سکندری انفکتد پیپل کسانی هستن که اونا کسان در پالویشان نزدیکشان خانوادهشان هست که بسیار سبب اضرار تنباکو یعنی در خطر و مواجه میشن و اونا مبتلا به امراض خطرناک میشه و حتی زندگی خود از دست میده که تقریبا در دنیا تمام دنیای سالانه 1 میلیون نفر کسانی زندگی خود از دست میده که اینا سیکندری سموکینگ است.
سید حبیب اربال از مقام های وزارت صحت عامه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. یکونیم به وقت افغانستان است. حالا فشرده خبرهای مهم را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید 710 زندانی طالبان در 2 روز اخیر آزاد شده و امروز 290 زندانی دیگر هم رها می شوند. این را جاوید فیصل سخنگوی این شورا امروز گفت. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر مینیبوس کارکنان تلویزیون خورشید را با عهده گرفته است. در این حمله یک خبرنگار و یک تکنیکر این شبکه تلویزیونی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. حمله شام دیروز رخ داد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در یک شبانه روز گذشته نمونه های خون بیش از 1100 نفر آزمایش ویروس کرونا شده و نشان میدهد که در 24 ساعت گذشته 680 مورد مثبت تثبیت گردیده است. با دنبال هفته‌ها قرنطین به پیشینه به خاطر ویروس کرونا در جهان روند رفع محدودیت‌ها در اکثر کشورها ادامه دارد، اما ارقام تا شام دیروز نشان می‌دهد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان رو به افزایش بوده و تا بیش از 6 میلیون در جهان به این ویروس مبتلا شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مرگ یک مرد سیاه‌پوست را در آن کشور غم‌انگیز و تأسف‌آور خوانده است.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. ما را در فیسبوک هم دنبال کرده می توانید. سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا برنامه کاروان زهر را بشنوید. کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. به برنامه این هفته کاروان زهر با من وگما جبار خیلی خوش آمدید. در برنامه این هفته می شنویم که حکومت افغانستان ادعا می کند که هنوز نیست در مناطق تحت نفوذ طالبان به پیمانه زیاد کوکنار کشت می شود. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم و رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از مرسلین ارسلا می شنویم.
چهار تن هنگام تولید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی در ولایت فاریاب دستگیر شدند. در خبرنامه قماندانی امنی فاریاب آمده است 4 تن که مشروبات الکلی را در این ولایت تولید و آن را در ولسوالی قیصار به فروش می‌رساندند، هنگام عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت دستگیر و از نزد آنان 130 لیتر مشروبات الکلی، 2.5 کیلو تریاک، نزدیک به 1 کیلوگرم شیشه و 0.5 کیلوگرم هروئین به دست آمد. افراد دستگیر شده پس از تحقیقات ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. پلیس ننگرهار از قاچاق نزدیک به 30 کیلوگرم مواد مخدر جلوگیری کرد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت در عملیات نخست که در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار انجام شد، 15.5 کیلوگرم چرس که قرار بود در یک موتر به یک ولسوالی همجوار قاچاق شود به دست آمد. در عملیات دوم که به هدف دستگیری پرچون فروشان مواد مخدر اجرا شد، 13 کیلوگرم چرس هنگام توزیع بالای معتادین ضبط شد. 4 تن به اتهام دست داشتن در قاچاق و فروش این مواد دستگیر شدند. و رویداد اخیر هفته نیز این که بیش از 70 کیلوگرم چرس در ولایت کابل ضبط شد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت قطعات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در ولسوالی بگرامی ولایت کابل 74 کیلوگرم چرس را که در داخل بالون‌های گاز و با استفاده از یک موتر از ولایت پکتیا به کابل قاچاق شده بود و قرار بود بالای پرچون فروشان توزیع شود ضبط کرد. 2 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شدند.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. دولت افغانستان از دوام کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان خبر می‌دهد.
بیشتر از 83% کشت کوکنار در مناطق صورت می‌گیرد که اونجا مخالفین دولت حضور دارند.
در مصاحبه با یک تحلیلگر سیاسی از عواقب دوام کشت کوکنار پس از توافق صلح با طالبان خواهید شنید.
طالب است و هم خودی کاچاق برای مواد مخدر هستند که بر دهقان پول می‌دهد که شما کشت کوکنار را کشت کنین.
در یک گزارش از ولایت بامیان می شنوید که افزایش شمار معتادان و گسترش ویروس کرونا سبب مشکلات در بخش تداوی معتادان شده است.
ما در خودیم شفاخانه که هست نبود جای هست. در کل جای ما زیاد دیق هست. ما در کل 3 اتاق داریم، 3 اتاق داریم. پرسنل هم 2 اتاق هم داریم مریضان.
و در پایان برنامه در یک درامه جالب می شنویم که مهاجران افغان چرا و چگونه در کشورهای خارجی و مواد مخدر معتاد می شوند.
ارباب صاحب، به این مصارف و میلای به جای چی ضرورت است؟
یارا رضا، به خیالم که مرا کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
اکنون داشته های این برنامه را از موضوع دوام کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان آغاز می کنیم. وزارت داخله از دوام کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان مسلح خبر می دهد. نجیب الله احمدی رئیس سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح دولت افغانستان از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر سود می برند و امسال نیز بیش از 80% کوکنار افغانستان در مناطق تحت نفوذ همین گروه ها کشت شده است. از آغاز سال روان شمسی تا حال حکومت افغانستان توانسته کمتر از 500 هکتار کشتزارهای کوکنار را تنها در 3 ولایت تخریب کند. جزئیات موضوع در گزارش مرسلی نرسلا.
جمع‌آوری حاصلات فصل اول کوکنار در ولایات گرمسیر افغانستان در حال پایان یافتن است. اما حکومت افغانستان تا حال توانسته تنها 466 هکتار زمین را در مناطق تحت حاکمیت دولت از وجود کشتزارهای کوکنار پاکسازی کند. نجیب الله احمدی رئیس سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت بیشترین کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان صورت می‌گیرد. از همین رو تمرکز آنان روی عملیات بالای کارخانه‌های تولید و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر است.
بیشتر از 83% کشت کوکنار در مناطق صورت می‌گیرد که اونجا مخالفین دولت حضور دارند. یعنی مخالفین دولت از مواد مخدر تغذیه می‌شوند. در مجموع در جای نیروهای دولتی ما حضور دارند. در اونجا اصلا کشت کوکنار حضور نداره. بنان وقتی که نیروهای مسلح ما شما بتوان تمام بخشار از آن خود داشته باشند، تحت تسلط خود داشته باشند، ما مطمئن باشیم ما در کشور دیگر مواد مخدر نمی داشته باشیم. ما در کنار از این مخالفین دولت از قاچاق، از ترانزیت، از کشت، از تولیدش هم سود می برند و هم به نام‌های مختلف از اینا پول می گیرند.
برخلاف گذشته، حال در ولایت گرمسیر در جنوب و جنوب شرق کشور 3 تا 4 فصل کوکنار کشت می شود و گروه های مافیایی در مناطق ناامن همین ولایات برای پروسس تریاک آن کارخانه های سیار ایجاد کردند. وزارت داخله می گوید دشوار است که با محو مزارع کوکنار جلو کشت آن گرفته شود، بلکه بجای آن باید تمرکز روی آگاهی عامه، ترویج کشت‌های بدیل و دستگیری قاچاقبران مواد مخدر بیشتر شود. اما هاشم الکوزه نماینده هلمند و عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشران و جرگه می گوید بیشترین کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان صورت می گیرد و هیچ کاهش هم در این کشت وجود نیامده است.
افغانستان
50% اراضی افغانستان تحت نفوذ طالبان است و در مناطقی که طالبان نفوذ دارند در آنجا کوکنار کشت می شود و کشت آن هنوز نیز متوقف نشده است. از یک سو سال بارانی بود و از سوی دیگر نفوذ طالبان گسترش یافته، از همین رو کشت کوکنار نیز افزایش یافته است. در سال 1397 در 12 ولایت افغانستان کوکنار کشت شده بود، اما حکومت افغانستان تعداد ولایت تحت کشت کوکنار در سال 1398 را اعلام نکرده، ولی با آن هم در سال جاری در ولایات هلمند، ننگرهار و نیمروز عملیات تخریب مزارع کوکنار را اجرا کرد و در دیگر مناطق افغانستان کشتزارهای کوکنار آماده حاصلدهی است.
گزارش مارسلین ارسلا شنیدید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط و FM 100.5 نیز شنیده می توانید. با وجود امضای توافقنامه صلح میان واشنگتن و طالبان، هنوز نیز در مناطق تحت نفوذ این گروه کوکنار کشت می شود. در رابطه به همین موضوع همکار ما مرسلین ارسلا با محمد اشرف ناصری والی پیشین زابل و تحلیلگر مسائل سیاسی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که آیا علاقمندی به کشت کوکنار در مقایسه به گذشته در افغانستان کاهش یافته یا خیر و اینکه چی عوامل در عقب کاروبار مواد مخدر در افغانستان وجود دارد.
کشت کوکنار هر سال رو به افزایش است، به خاطر از اینکه در هر منطقه که همین مشکلات امنیتی زیاد میشه و مناطق تحت کنترل طالبان میه، در اونجا مردم باز کشت کوکنار به شکل علنی و بدون کدام مشکل کشت میکنه. علتشان هم همین است که کشت کوکنار مدت حاصل خیزیشان بسیار کم است و مفادشان بسیار زیاد است و از طرف دیگه مشکلات عدم موجودیت منظم سیستم آبیاری هم یک مسئله بسیار حاد است که در بسیاری مناطق حالی مردم به مشکل آب مواجه هستند. از امو خطر ترجیح میده که کشت کوکنار کشت بکنه و از طرف دیگه مفاد بسیار زیاد خود دهقان از او به دست میاره. از امو خاطر کشت کوکنار رو به افزایش است نه به کاهش.
این که دهقین به کشت کوکنار رو میارن، ناصر صاحبی، بیشتر از طرف طالبا وادار به این میشن و یا خودشان به خواست خودشان به این کشت رو میارن؟
دو گروپ هستن که هم طالب است و هم درگ مافیا یا همی خود کاچاق برای مواد مخدر هستن که قبل از قبل بر دهقان پول میده که شما کشت کوکنار را کشت کنین و از طرف دیگه طالبا بسیار زیاد پول گزاف از کشت کوکنار به دست میارد به خاطر تمویل مصارفاتشان و به خاطر تمویل طلا و مهماتشان. هم دهقان تشویق میکنه و هم دهقان مجبور میسازه که اونا کوکنار کشت بکنه، بالاخره اکمالات نظامی و دیگه مصارفات و مخارج نظامی خود از این طریق پوره کرده بتانه.
نزدیک به 3 ماه از امضای توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان میگذره. هرچند مبارزه با مواد مخدر بخش از این توافق نبود، اما با آن هم در کشت کوکنار تولید مواد مخدر کاهشی دیده نمیشه و طالبان هم تعهد به مبارزه با او نکردن. اگر طالبان به مبارزه علیه مواد مخدر تعهد نکنن، آیا آینده صلح و امنیت افغانستان با خطر روبرو نخواهد شد؟
فعلا در مارکت یا بازار فروش مواد مخدر در افغانستان هم بسیار زیاد مساعد شده و تقاضا هم زیاد است. مسئله دوم، طالب قطعا نمیخواد تا زمانی که اینا جنگ میکنه، طالب ترجیح میده که کشت کوکنار را تشویق بکنه، دهقان را مجبور بسازه تا که کوکنار را کشت بکنه تا که اینا مصارفات و مخارج نظامی خود را و جنگ را به اصطلاح پوره کرده بتانه و از این طریق جنگ را دوام داده بتانه. و در عین حالت مافیای مواد مخدر هم دست به طالبان این کار میکنه، به خاطر از اینکه مافیای مواد مخدر هم به طالبان پول میده و هر دویشان این کار به شکل متحدانه و به شکل
متفق همی کار میکنن.
ناصری صاحب، طالبا باز استدلال میکنن، اینا میگن که اینا در کشت و تولید و قاچاق مال مخدر دست ندارن و اینا دوباره میرن به حکم ملا عمر در سال 2000 میلادی. اینا استدلال میکنن، میگن که در اون زمان وقتی ما محدودیت وضع کردیم و یا حکم دادیم در رابطه با من مواد مخدر تا حال کشت نشده، اما بعد از او کشت میشه. به نظر شما بیشتر این کشت و تولید در کدام مناطق صورت میگیره؟ میتونه یک مبدا باشه به خاطر
در او وقت طالبا خو یک سال حکومت نکرده، خو برای یک سال بند کردن نه برای تا زمانی که اینا به قدرت رسیدن و تا آخر دوران قدرتشان که اینا کوکنار را نمیماندن یا مجلب کشت کوکنار را میگرفتن. در حقیقت در او وقت ذخایر داخلی مواد مخدر به اندازه زیاد بودن که قیمت مواد مخدر در مارکت داخلی به کلی به پایین آمد و اینا از یک تاکتیکی که از طرف دیگرها برایشان رهنمود شده بودن اونا اینی کار کردن و در او صورت دانستن که مارکت بهای مواد مخدر در مارکت داخلی بالا بره و با وجودی که کش نکردن ولی منافع بسیار زیادی را از خاطر زیاد قیمت مواد مخدر اونا به دست آورده دانستن.
مواد مخدر یک منبع تهدید مشترک به امنیت افغانستان و جهان است. مسئولیت دولت افغانستان و جامعه جهانی در بخش ریشه‌کن کردن این تهدید مشترک چی است؟
متاسفانه در این تنها افغانستان مقصر نیست. مارکت مواد مخدر در دنیای غرب است و در دیگر کشورهای دنیا هستند. تقاضا در اونجا زیاد هستند. قاچاق برای مواد مخدری که به سطح بین‌المللی کار میکنه در این راستا دخیل هستند. دولت افغانستان را کسی کمک نکردند که بدیل معاشیت را یا بدیل کشت بدیل کوکنار را کمک بکنه خارج از لحاظ مالی تا که دهقان مواد قانونی یا کشت قانونی را انجام بتن. و از طرف دیگه ما و شما میبینیم که در قسمت باغداری بسیار زیاد پیشرفت به وجود آمده. ما بسیار میوه تازه گذاف را تولید میکنیم ولی بدبختانه وقتی که میوه ما به حاصلات میرسه مارکت های بیرونی بهای میوه تازه را بسیار کم میسازه و از طرف دیگه بالای میوه تازه ما تکسی بسیار گذاف را وضع میکنه. از امو خاطر هستن که دهقان نمیتونه مخارج یا مصارفی که در این راسته برای باغها به مصرف رسانده و نور هم به اصطلاح نمیتونه به دست بیاره. از امو خاطر هستن که دهقان مراجعه میکنه به یک کشتی که از او هم پولی گذاف آورده بتانه و هم آسان باشه و هم در مارکت داخلی و هم در مارکت بیرونی برایشان سهولت باشه. این همی همه گی پکتورا زی دخل هستند این مسئله.
بیا اکرام، ما منتظر تو بوده.
اینو مام اومدم، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، این خوی روین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کشش هم آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط و FM 100.5 نیز شنیده می توانید. اکنون در این بخش برنامه در گزارش از بامیان می شنویم که قرنطینه معتادان سبب کاهش امکانات در بخش تداوی معتادان شده است. مسئولان شفاخانه ترکیه اعتیاد در بامیان می گویند تعداد معتادان در این ولایت در حال افزایش است و منابع کافی برای درمان آنان وجود ندارد. با گفته آنان تعداد زیادی از معتادان جهت جلوگیری از مبتلا شدن آنان به ویروس کرونا جمع‌آوری و در شفاخانه ترکیه اعتیاد بستری شدند. گلامیز شریفی از بامیان گزارش می‌دهد.
با گسترش ویروس کرونا در بامیان، مسئولان محلی معتادان خیابانی را جمع‌آوری کردند. این اقدام اداره محلی بامیان از یک سو نگرانی‌های مردم از مبتلا شدن معتادان به بیماری کووید 19 را کاهش داده و از سوی دیگر شفاخانه ترک اعتیاد در بامیان را با کمبود منابع مواجه کرده است. به گفته مسئولان این شفاخانه، قبلا هم منابع کافی در این شفاخانه وجود نداشت، اما در حال حاضر که ده ها معتاد برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا برای درمان و قرنطینه به این شفاخانه منتقل شده، مشکلات این مرکز درمانی بیشتر و جدی‌تر شده است. مسئولان شفاخانه ترک اعتیاد در بامیان میگویند این شفاخانه ظرفیت درمان 20 معتاد را به صورت همزمان دارد، اما حالا شمار معتادان موجود بسیار بیشتر از این است. خان محمد ایوبی رئیس این شفاخانه میگوید در حال حاضر امکان درمان 10% معتاد بامیانی هم در این شفاخانه وجود ندارد.
ما در خودیم شفاخانه که هست ما نبود جای هست. جایی که دیگر دوم دیگر ما اینجا شفاخانه هم که هست برای 20 بستر هست. این از 20 بستر جاد نیست که ما با شکل نوباتی ترزجی از محل قرنطینه اونجا انتخال میتیم با شکل نوباتی در خود شفاخانه بخشی تداری احتیاط. اینجا ما در کل جای ما زیاد زیق است. ما در کل 3 اتاق داریم که 1 اتاق داریم پرسنل است، 2 اتاق هم داریم مریضا و روز بروز هم که هست اینا لاغر میشن میرم مشکلات در کل هست و دیگه در قسمت تجهیزات هم ما کم است و دوا میگه پمپ کم است و در قسمت خودی بخش قرنطینه ما مشکلی که اونجا داریم این است که آمار متوران بالاتر است و اونجا مشکلی که ما در خود اونجا بخش اونجا داریم چون میدان ورزشی نداریم برای کسایی که در وقت قرنطینه هست اونا باید با شکل پراکنده با شکل نوبتی اونا باید یک سرگرمی که داشته باشن.
آقای ایوبی افزود که با شیوع ویروس کرونا و برگشت مهاجران از کشورهای همسایه شمار معتادان در بامیان در حال افزایش است و در میان آنان زنان و کودکان نیز هستند. آمار دقیق از تعداد معتادان در بامیان در دسترس نیست. بر اساس آمارهایی که در سالهای گذشته ارائه شده، بین 50 تا 60 هزار معتاد در ولایت بامیان وجود دارد. آقا حسین نظری، کارشناس ولایتی مواد مخدر در بامیان میگوید از 2 ماه به این سو به تعداد 115 معتاد از شهر بامیان جمع‌آوری و قرنطین شدند.
در قدم نخست به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از طریق معتادین یک مرکز قرنطینه معتادین به ظرفیت 30 بستر ایجاد کردیم. بعد از او در این نزدیکی ها دیدیم که تعداد معتادین رو به افزایش است. 10 بستر دیگه هم علاوه کردیم. ما فعلا 40 بستر در مرکز قرنطینه داریم. از این جمع 46 نفرشان به اعضای خانوادهشان تسلیم کردیم و از اینا ضمانت گرفتیم که تصاعد تجمع معتادین نیاین و 22 نفر از مرکز قرنطینه به شفاخانه تداوی معتادین منتقل شده و تحت تداوی قرار گرفته. هفتوار به صورت منظم کمپین جمع‌آوری معتادین نداریم به مرکز قرنطینه انتقال میتیم.
بامیان از ولایت‌هایی است که کشت مواد مخدر در آن به صورت کامل جلوگیری شده است، اما مسئولان در فرماندهی پلیس میگویند مواد مخدر از برخی مناطق ولایت همجوار از جمله ولایت دایکندی به بامیان قاچاق میشود. گلامز شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
در گزارش از گلامیز شریفی شنیدیم که معتادان جمع‌آوری شده در بامیان در کنار قرنطین تحت تداوی ترک اعتیاد نیز قرار می‌گیرند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید. اکنون رسیدم به بخش پایانی برنامه و در این بخش درامه جالب را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که شماری از افغانها برای کار به یکی از کشورهای همسایه رفتند و در آنجا در داش خشتپزی کار می کنند. صاحب کار آنان با کارگران افغان برخورد خوب دارد، اما یک سال بعد کارگران افغان پی میبرند که تمامی آنان به مواد مخدر معتاد شدند. این که آنان توسط کی و چگونه به مواد مخدر معتاد شدند، این همه را در این درامه با هم میشنویم که همکار ما عبدالنافی همت آن را تهیه کرده است.
ارباب صاحب، به این مصارف و میله های به جای چی ضرورت است؟ همون مزدوری بزشان از دیگه.
یارا رضا، به خیالم که مرا کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
نه ارباب صاحب، هدفم این نبود. تو هر ماه حتماً بر کارگرا گوسفند حلال میکنی، کباب و رقم رقم خوراکا را براشان میاری. آخو مردم بیگانه هستن. میخواستم بفهمم که چرا ما پول خود ناخیص را از یا مصرف کنیم؟
ای پول مصرف شده از خودشان است. ما و تو امشب سر پول از یا میله میکنیم.
چی؟ پول از یاست؟ یا خو یک سال میشه که مزد خدا نگرفتن.
ای میله بخشی از نقشه ما است. وقتی که نقشه ما کامیاب شد باز برات میگم آل میله تکو باز نتیجه شه بی بی. رضا و رضا.
بله ارباب سر.
تو بیایجه چی گپ هست؟ ای کارگرها چرا در پیش دفتر جمع شدن و سر و صدا میکنن؟
ارباب سر میگن که دیگه کار نمیکنن.
چرا؟
نمیفهم ارباب سر.
صدایشان که یک نماینده خود روان کنن که همراهش گپ بزنم.
خوزب او کارگرها گوش کنین، ارباب سر میگه که یک نماینده تا روان کنین که همراهش صحبت میکنه.
درست است. کاکا بلال نماینده ماست. کاکا بلال تو همراهشون برو گپ بزن.
درست است. اینه من با نمایندگی تان میرم، شما هم اینجا باشین، من کل گپا رو برشان میگم.
بلال چی گپ است؟ امروز چرا کارش رو نکدین؟
ارباب صاحب کل کارگرا میگن که به خاطر غریبی افغانستان ترک کردیم و اینجا به خاطر مزدوری آمدیم، اما یک سال میشه که شما با ما پول نمیتین. چرا؟
خوب یکه پس مردم افغانستان هم آل اق جرات پیدا کردن که در وطن ما اعتصاب میکنن و میگن که کار نمیکنیم.
ای صاحب مجبور هستن، کلشان مردم غریب هستن، خانواده و اولاد دارن، آخر اولاداشان نان میخواین.
و اگه من مزدتان نتوم باز چی میکنین؟
دیگه بازم رای شما کار نمیکنیم. امی امروز از داش خشتپزی شما میریم در جای دیگه کار میکنیم. ها
خیکه تو راست برین، چهرهای تانه گم کنین، براین براین که دیگه روی کسیف تانه نبینم، برین گم کنین خدا.
این ارباب صاحب میریم دیگه، چطور کنیم؟ چاره نداریم.
ارباب صاحب اگه ای کارگرها برن هر روز میلیون ها تومان تاوان خود کردیم. شاید در یک موم ای تعداد کارگرها را جمع کرده نتانیم صاحب.
ای جای رفتن نمیتونن، امروز خود رفتن سبا پس میاین.
پس چرا خود آمدن؟ با داشای دیگه خشت خود رفتن ارباب صاحب.
یا باید در دشت خدا دو ساعت پیاده برن که خدا به سرک برسانن. اگه جای دگام برن اونجام الا یک مابات برشان پول بته و اینا ایقه توان ندارن.
چرا ای توان ندارن؟
من نقشه دارم، باز خود دیدیش. مرام ارباب غلام علی میگن، ارباب غلام علی.
اوهو ارباب صاحب ای کارگرها چطور پس آمدن؟ یا خود دیروز رفتن میگفتن که همراه شما کار نمیکنیم.
تو باش که نمایندهشان بلال آمد، ببینم که چی گپ است.
سلام علیکم ارباب صاحب.
و علیکم السلام. بلال چی گپ است؟ چرا پس آمدین؟ تو خود گفتی که دیگه با ما کار نمیکنی.
ارباب صاحب قربانت شوم، توبه کردیم، دیگه تو نمیکنیم. از قرض خودم بیخی تیر هستیم، فقط نان و مواد مخدر بر ما برسان، کاربان به ما و ارباب صاحب.
پس درست است، درست است، برین کارتان شروع کنین.
قربانت چوم، اینه میرم پشت کار خوری.
ارباب صاحب برازی ها خود دیگه جایم کار پیدا می شد، یا چه تو پس آمدن و این موضوع مواد مخدره چه تو یاد کردن؟
ما برات نگفته بودم که من نقشه دارم؟ اون نقشه آل کامیاب شد.
چه قسم نقشه ارباب صاحب؟
ما که برازی ها میمانی و میله ترتیب می کدم، در خوردنی ها و نوشیدنی هایشان مواد نشاور منداختم و گت می کدم. بعضی مواد نشاور برشان می دادم و برشان می گفتم که این ماندگیشان می شانه و زیاد کار خواد کردن.
چی؟ مواد مخدر می دادیشان؟
بله، به همین قسم کلشان معتاد ساختیم. پس آنا خودم برشان مواد مخدر می آوردم. آلیا بدون مواد مخدر زندگی کردن نمیتونن و خودشانم مواد مخدر پیدا کردن نمیتونن. از این بابا تا دم مرگ کت ما مفت کار خواد کردن و برده ما خواد بودن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا همراهی کردید. این بود داشته های برنامه امروز. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می سپارم.
کاروان زهر.